أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مسئله ششم که قبلا بحث شد فرمودن لو شک فی انها معتدتون ام لا حکم بالعدم و جاز له تزویجها و لا یجب علیه الفحص عن حالها. تو عروه اضافه کردن خصوصا اذا کان که اخبرت بالعدم و کذا لو شک فی انقضاء عدتها و اخبرت هی بالانقضاء فتصدق و جاز تزویجها. زنی رو میدونست در عده بوده، نمیدونه تمام شده یا نه، خود زن خبر داد عدهش تمام شده. اگر خبر زن نبود میبایستی استصحاب کند بقای عده را، ولی وقتی زن خبر داد به انقضاء عده تصدق و جاز تزویجها. چرا؟ ادله و روایاتی که یدل بر این که هن مصدقات، چیزی رو که درباره خودشون از امور مثل عده و حیض میگویند تصدیق میشود. هن مصدقات، اینا قبلا بحث شد، اشکالی درش نیست. در ذیل این مطلب اشاره کردیم عروه عبارت اضافه ای دارد و اما مع عدم اخبار قابل انقضاء فمقتضا استصحاب و بقائها عدم و جواز تزویجها. اگر نه خبر به انقضاء نداده، طبعا همونطور که اشاره کردی مقتضای بقاء عده اینه که لا یجوز تزویج. و هل تحرم ابدا اذا تزوجها مع ذلك؟ نفسا شک داره در عده هست یا نه، استصحاب بهش میگه در عده است ولی به استصحاب عمل نکرد و تزوجها در همین حال، آیا این هم موجب حرمت ابدی می شود؟ علم به فعل عده ندارد ولی استصحاب داره، آیا اینم یوجب الحرمت الابدیه؟ این استصحاب اینجا مفید حرمت ابدی می شود ام لا؟ ببینید خوب دقت کنید اینجا، در این که همین استصحاب کافی است که بگیم فیحرم تزویجها، حرمت یا چون شرعیه بر استصحاب مترتب میشه. سر تا سر فقه ما پره از ترتیب آثار حرمت وجوب چنین و چنان بر استصحاب، استصحاب طهارت فیجوز الصلاة معها، استصحاب نجاست فلا یجوز شربها و کذا امثال این. اصل حکم که لا یجوز تزویجها برش مترتب می شود بلا اشکال، اما اگر بخوایم برش مترتب کنیم حرمت ابدی را، حرمت ابدی مترتب بر چی بود؟ بر علم به انها فی العده، علم در اینجا موضوعیت دارد، نه طریقیت. علم موضوع الحکم واقع شده. ازا علم، ازا کان عالمن، به تعبیر اون روایت هازا ازا کان عالمن و امثال این تعبیرات. پس علم جزء الموضوع، موضوع واقع شده. آیا استصحاب به جای علم موضوعی می نشیند یا نه؟ مرحوم شیخ در اول رسائل، مرحوم آخون در صفحه سوم و چهارم جلد دوم کفایه، اونجا رو این مطلب بحث کردم. لا شک که استصحاب به جای علم طریقی می نشیند. همه اون احکام دیگر، هازا نجسون، هازا طاهرون، کذا، خب در هر حکمی علم میخواد که اگر علم نبود میتونه براءت جاری کنه. اون علم طریقیت داره، تو موضوع عقص نشده. هر حکمی خب انسان باید بفهمه، علم پیدا کنه. اون علم، علم طریقی است. اما اینجا علم در موضوع قرار گرفته. حالا آیا قطع به جای استصحاب به جای علم موضوعی، یا به تعبیر اونجا قطع موضوعی استصحاب به جای اون می نشینه یا نه؟ نه خیلی، علم موضوعی باید باز کال اماره است. اماره چی؟ نه خیلی، علم که علمه، اماره نیست. یه دلیلی، علم موضوعه. ازا علمت کذا ففعل کذا، علمت موضوعه. حجت بر چی؟ ببینید، میگم علم شرطه. میدونستم نبود، تو عده بوده، استصحابم کردم، ولی علم دارم؟
تعبدن دارم دیگه بعد.
نه خیر، استصحاب علمون، تعبدن در طریق. آیا در موضوع هم علمون؟ صحبت همینه. فرق نمی کنه حالا جزء الموضوع یا تمام الموضوع. چی بدتر؟ بله؟ خب نخوره اینجا. هر جا استصحاب موضوع، علم موضوع، نه نخوره. چی نفهمیدم؟ استصحاب میکنیم در عده از یحرم علیه تزویج او، اون طریقیت داره. اما نسبت به حرمت ابدی موضوعیت داره. این حرمت ابدی شو با استصحاب میتونیم اثبات کنیم؟ با استصحاب؟ آقای محمدی خود صبر کن. نه باردن اینجایی تون تو تعبدی، اما تعبد به چیه؟ تعبد به در عده بودن، برای اون جایی که حکم علم هرچی از طریقیه، استصحابم طریقیت داره. اما اون جایی که علم موضوعیت دارد چی؟ سوال در اینه. نه الحمدلله هیچ کدوم یادتون نیست، یه خودکی هم حالا حرف نزدید تا وقت نگیرید. نه، بحث مفصلی دارد هم شیخ و هم مرحوم آخوند. و آخر الامر به اینجا میرسن که آقا همون علم موضوعی هم سه جور میشود. اونجایی که علم موضوع قرار داده شده، گاهی موضوع قرار داده میشه به ما انه صفتون من الصفات. ازا علمت، بین چشم و گوش چقدر؟ 4 انگوش فاصله است. ولی خیلی. علم تا صفت علم یک صفت خاصی است، انکشاف قطعی دم میدونم چنین نورانیت کامل. استصحاب جای اینو نمیتونه پر کنه. لا تنقض الیقین به شک، بناگذاریه بر یقینه، نه خود یقین. نه، استصحاب جای این یقین رو، اگر جای یقین موضوع واقع شد، ولی به نحو صفتیت، صفتون خاص موضوع قرار بگیره، نه اینجا استصحاب جایگزینش نمی شود. اما گاهی اوقات یقین موضوع واقع می شود. تو روایت یقین آمده، تو آیه یقین آمده، موضوعش اذا تیقنت فجزا. اما در این حال می فهمیم از دلیلش که این یقین طریقیت داره. یقین به ما هو یقین خب میتونه طریق باشه، یقینم یکی از طرقه، اصل در طرق یقینه برای رسیدن به یک مطلوب، کشف یک واقع. یقین اگر به این حیث موضوع واقع شد، نه میگیم اونجا استصحاب جایگزینش میشود. استصحاب جایگزین یقین موضوعی در جایی که یقین ولو موضوعه اما نه به نحو صفتیت، یقین به نحو طریقیت موضوع قرار گرفته، اینجا میشه. یه فرض ثالث هم داره که اگر هر دو جهت درش باشه که باز نه، اونجا هم نمیشود. تفاوت میکنه بین این موارد. اون وقت بیایم اینجا بگیم بله، باید این مقدمه رو زمینه کنیم. علم در اینجا جزء الموضوعه. اذا کان عالمن، عالمن جزء الموضوعه، ولی علم طریقی است، نه علم موضوعی، نه علم خاص صفتی، علم طریقی است. و چون از این قبیله پس استصحاب جایگزینش می شود و یوجب الحرمت الابدیه. لذا مرحوم سیدم تعبیر می کنه و هل تحرم ابدا اذا تزوجها مع ذلک. نمیگه حتما، میگه از ظاهر و ذلک. بله، ظاهر این چنینه، این ظهور مبتنیه بر همین بحث اصولی است که خب مبتنی بر اینه که ما اولا استظهار کنیم که قطع در اینجا، علم در اینجا، اذا کان عالمن ولو موضوع واقع شده، ولی علم به نحو طریقیت، اینو اینجا استظهار کنیم از دلیلش. بعد در اصول بگیم، گفتیم این جور علم هم به اصطلاح استصحاب جایگزینش می شود. پس چون پایه این استدلال ابتداش یک استظهار، سید دقیقا تعبیر میکنه از ظاهر و ذلک. خب به دنبالش سید میفرماید، حالا یه فره دیگه، زنی را رفت ازدواج کرد باش، اصلا به فکرش نبود این در عدس یا نه، من دون التفات الیها، اصلا به فکرش نبود تا حالا شک بکنه، استصحاب بکنه، یا یقین داشته باشه، یا یقین به عدم داشته باشه، نه اصلا به فکرش نبود، من غیر التفات الیها. یا نه به فکرش هم بود ولی معتقد بود خودش که این تو عده نیست، علتی نداره تو عده باشه، مثلا خبر نداره که این چند شب قبل سیغه یک دیگه بوده. نه، اینقدر نجیبانه رفتار میکنه که اصلا این آقا تصورشو نمیکنه همچین مطلبی رو.
به فکرش بود،
چی چیو به فکرش بود؟ دو چیز شد. اصلا توجه نداشت، یادش نبود، حسابش نبود. ولی معتقده که نه این در عده نیست. معتقده که در عده نیست. نبودن نمیشه معتقد شد. ها؟ میخواد باره با یه زنی ازدواج کنه، به فکرم میفته که این زن شوهر داره نداره، عده داره نداره. نه بابا، این زن سال هاست که شوهر نداره، یا شوهرش مرده، یا حالا هم که دیگه در این از اونایی نیست که هر شب به اصطلاح صیغه یکی بشه در عده باشه. نه، یقین یقین. ها، حالا در این مورد چی؟ رفت با اینا ازدواج کرد، بعدن فهمید که اتفاقا در عده بوده. این چه حکمی داره؟
طرف مقابل اظهار نکرد
هیچی. ثم بعد از این که ازدواج شد، حالا فرض مرحوم سید، و اذا تزوجها به اعتقاد خروجها عن العده او من غیر التفات الیها ثم اخبرت به انها کانت فی العده. خود زن گفت در عده بوده. خود زن گفت آره، من یواشکی از خانوادم اون چنین فلان مخفیانه صیغه شده بودم و هنوز در عده بودم. حالا چی؟ حالا اینجا بگیم قولش قبوله، پس در عده بوده، ولو جاهلن، مرد جاهل بوده، زن فقط عالم بوده. نه، مرد جاهل بوده، علم هر دو بناته، و فرض زمین است که دخول کرده. نتیجتاً مع دخول تحرم و ابدا. سید می فرماید فظاهر قبول قولها و اجراء و حکم تزویج فی العده. خب تا وقتی جاهل بوده هیچی، اما مع دخول، فمع دخول بها تحرم و ابدا.
برای هر دو با یک شد،
برای هر دو تحرمو که شد مال هر دو میشه، ولی از ناحیه یکی. بعد این فتوای مرحوم سید چرا مبتنیان بر همون مقدمه طولانی که مطرح شد که صدقت، موضوع به قول او حاصل شد، موضوع شد نکاح در عده. حالا تا وقتی جاهل بود هیچی، فرض این دخول کرد ولو جاهلن، اما یوجب الحرمت الابدیه. اینجا موضوع حاصل شد به قول زن، و با زمیمه اون بحث که صدقت، اون روایات، سه روایت خوندی، عمده هم روایت زراره. هیچی نگفته، هیچی نگفته. حالا ببینیم، ببینیم اولی رو هیچی نگفت، نپرسید، نپرسید، نه او هیچی گفت، داد بدمش. دیگه با اون عجله صحبت پرسش و پاسخ نداره. آنا
اگر زن عالم بوده شد به قول حضرت عالی داد بزنه، این زنا میشه دیگه،
برای زن میشه زنا. ولی موجب حرمت ابدی یه علمه ما،
اگر زنا شد احکام عوض میشه.
بله، برای زن اگر عالم بوده از اول حرمت ابدی داره، البته نتیجتاً به مردم سرایت میکنه. وقتی اون زن براش حرمت ابدی پیدا کرد، ازدواج با این مرد چنینه. ولی برای مرد به ما هو چون نمیدونست اشکال نداشت، اما ازا دخل به ها ولو ملجه موجب حرمت ابدی میشود. بله، پس موجب حرمت ابدی میشود. اما رو فرض این که بگیم این قول زن قبول میشه، بله، اون روایات ثلاثه، بله، زن در عده و حیض از دعت صدقت، این هم یه موردشه. حالا ببینیم اینجا دو تا شبهه مطرح می شود. ماهی از دوستان می خواهیم پیش مطالعه کنن، الحمدلله بالاخره بعضی از دوستان پیش مطالعه می کنن، ولی خب حالا ضمن پیش مطالعه دنبالش هم پیش مطالعه کنن تا ببینیم برسیم به نقطه بحث. دو شبهه در این قضیه هست. یک شبهش اینه که آقا این زن دفعه اول هیچ حرف نزد، هیچ حرف نزد، ولی در این حال آمد همبستر شد با این مرد. نه، قبل از اون همبستر، همینی که در مقام عقد برآمد و گفت تزوجت که نفسی، این خودش اخبار به اینه که شوهر نداره. اگه شوهر داشت نمیگفت این حرفو. پس این به جای اخباره و از این جهت این اخبار دوم دیگه فایده نداره و از این جهت بسیاری از بزرگان در این فتوای سید اشکال کرده. در رأسشون مرحوم ناینی میگه فیه تأملون، بعد هم مرحوم آقای برجدی محل و تأملین، بعد هم مرحوم آقای خویی فیه اشکالون بلمنع، بعد هم اذا لم یفد اخبار حلقت و این کان الاحتیاط لا ینبغی ترکو بل لا یترک فیه تأملون اذا لم یفد. اگر به این خبر دومیش قطع حاصل کرد، خب بله این احکام برش باره و الا نه. چرا؟ این تأمل این بزرگواران ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که مواردی که زن خبر میده از حیض یا نفاس دو جوره. یه وقتی این است که یه خبر میده، این روایات مسلم شاملش میشه. یه وقتی این است که نه، دو تا خبر متناقض داده، یه خبر اول داده حالا برخلافش. آیا روایات شامل این موارد هم میشود؟ بگیم نه، اون روایات دیگه نسبت به این اطلاق نداره. الهیز الادت و الهیز لنسا از دعت صدقت مطر روایت بود. این جایی قدر متیقنش خبر اولش باشه، ادعای اولش باشه. اما اگر ادعای دوم بود آیا بازم صدقت؟ این اطلاقش معلوم نیست. بنابراین بگیم نه، دلیلی بر این صدقت نداریم و لذا محل و تأملین. حالا همینی که نمیدونیم اطلاق داره یا نداره، محل و تأملین اون صدقت مال جاییست که به لحاظ حالت فعلیش خبر بده از وضع موجودش. قدر متیقن از این روایات اینجاست، اما وقتی که گذشته و حالا بعد از چنین و چنان و هفت خانه رستم حالا بیاد خبر بده، نه احتمالا شامل اینجا نیست. بله بله، حالا خبر میده ولی ازدواج واقع شده، حالا ازدواج واقع شده، دخولم شده، حالا دیگه دخول نکن، ازدواجم نکن، فرض اگه از حالش بگیر.
خیلی ممکنه
بر اساس همین مطلب فتاوای فقها در مسائل دیگری غیر از اینجا همینه که این اطلاق رو اخذ نکردن. مثلا طلاق داد زن را، اون وقتی چی نگفت؟ بعد از مدتی که طلاق واقع شد آمد گفت به این که من در اون زمان طلاق در حال حیض بودم، پس اون طلاق باطلون. فقها ها گفتن نه، این طلاق صحیحه و به این گفتار او اعتنا نمیشه، با اینکه این فرمایشات آقای چیز را نداره، خبر قبلی نیست، یه خبر فقط در حین طلاق نبوده، حالا بعد از طلاق واقع شده، اینو خبر میده در حیض بوده، لا یقبل، قبول نمیشه. گفتن طلاق درسته، عملا به اصالت صحه. همچنین مرحوم محقق در شرایع، اگر یه کسی که زنشو طلاق داده بعد از یه مدتی اومد رجوع کرد، رجوع در عده موجب برگشت زوجیت میشود، رجوع کرد بعدها زن آمد گفت به این که نه قبل از این رجوع عده من خلاص شده بوده و دیگه تو حق رجوع نداشتی. خب گاهی اوقات عده ها به شمارش ایام نیست که خود شوهرش دقیق بدونه، به گذشت زمان حیض و طهره، او بیاد بگه این دوتا گذشته بوده ولذا در دیگه عده نبودم، پس بنابراین رجوع درست نیست. مرحوم صاحب شرایع میگه فالقول قول الزوج اذ الاصل صحت الرجوع، باز اصالت و صحیه در رجوع و به این قول زن اعتماد نمیشه و اثری بر این اخبارش نیست. ما نفرفی هم بگیم از این قبیله، این حالا بعد از ازدواج آمده یه چنین خبری داده به این شکل، پس بنابراین این اثر نداره. یه بیان دوم هست، بیان دوم اینه که آقا این کنه مشکلش بیشتره، صرف عدم الاخبار نیست، حتی اگر بگیم که اطلاق تمام نیست، اطلاق تمام باشه اول خبر داده به انقضا، حالا داره میگه منقضی نشده بوده، میشه دو خبر متعارض، تعارض بین الخبر این لازم میاد، اولی که با این ازدواج کرد وقتی که قبل توی ازدواجش رو خوند یا تمتع توی ازدواجش رو خوند، اونجا در حقیقت خبر از انقضاست، حالا داره میگه منقضی نشد، این دو تا خبر میشن با هم متعارضان. اگر تعارض شدن اون وقت باید بگیم که تعارض موجب تساقط میشه، و نتیجتاً باید رجوع کنیم به استصحاب عده. عنایت کنید در اینجا دو بیان قابل تقریره. یه بیان این که نوبت به تعارض نمیرسه، اون خبری رو که شما اول فرض میکنید رسماً که نیامد بگه اخبر بالانقضا، اگه اون بود اون مسئله قبل بود، نه، فقط همین که آماده شد متعتوگر رو گفت. بله؟
برای چی
بله، من دارم فرمایش شما رو عرض میکنم، فقط همینه که خیلی خوب. بله؟ نه هنوز داریم تقریر میکنیم تا ببینیم. بله، بگیم این خبر اولش از اول خبر نبود بلکه فعلی بود. فعل به چگونه می شود خبر؟ مبنیان بر اصالت صحه، انشالله کار شرعی داره انجام میده. به این حساب میشه خبر از اینکه در عده نیست. اون وقت اون اصالت و صحه با این خبر بعدش معارض نمیشه. این خبر بعد یقدم و برش، برای این که اون یه خبریست مبنی بر اصالت و صحه. اصالت و صحه وقتی به درد میخوره که اماره نباشه، وقتی اماره آمد خبر او یقدم بر اصالت و صحه. به این تقریب بگیم پس این خبر بعد حجت، اون اول چیزی نبود. این یه بیان.
اگر چیزی نبود عقدی هم نبود، پس این چیزی بوده که عقدی واقع شده.
چیزی که بوده که عقد واقع شده، اون گرفتاری شبش بود که وادارش کرد بره عقد کنه. چیزی بوده، بله، اون چیزش پلو خودش بوده. پس اینی که عقد اولش میگید خبر به انقضاست، خبر نیست الا مبنیان بر اصالت صحه. خبر دوم حجت میشه و یقدم بر خبر اول و معارضه نمی کنه با خبر دوم. یک ثانیاً اگرم معارضه کرد و تساقط کرد، مرجع چیه؟ مرحوم آقای حکیم تعبیر میکند فرمنجع و اصالت الهل او عموم الهل. مرحوم آقای خوبی میگه نه، اینجا مرجع روشنتره، برای اینکه در صورتی که این دوتا تعارض کردن استصحاب عده داریم و طبق استصحاب باطله و اقتضای حرمت ابدی میکند مع دخول. پس بگیم جای تأمل نیست و حرف سید تمامه. مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه بر عروه یه مطلبی دارند، خب برای اینکه حق ایشونم ضایع نشه و بجاست، می‌فرماید ان از ظاهر ان لا تصدق بعد الدخول. زن حاضر به عقد که شد هیچ، تمکینم کرد دو، حالا بعد میاد میگه من در عده بودم بعد از هفخان رستم، میگه در عده بودم. مرحوم آقای گلپایگانی میگن لا تصدق. چرا؟ کما فی نس روایت داریم، صحبت این قواعد و اطلاق او رو، عدم اطلاق اینو، تعارض اینها و امثال اینها به کنار، روایت خاص در این مسئله داریم. البته ایشون در حاشیه بر عروه روایت رو ذکر نکردن. فالعقد محکوم به صحه، مگر خودش یقین پیدا کنه از قول او. مالم یکتا نظیر تعبیری که مرحوم آستبالحسن اصفهانی در حاشیه داشت، الا اذا قطع بها.
زن اول دروغ گفته یا حالا دروغ گفته؟
پیش دست دروغ او، عدم دروغ او. روایت میگه نه، این گوش نکن به حرفش. کجا حالا ببینیم؟ نه، در این مورد او میگه نه، شما اون روایات شک کردید، اطلاق داره یا نداره، تعارض داره این دو خبرش یا نداره، هی رفته رو قواعد. خود امام داره میگوش نکن به حرفش. بی حرف داری؟
فعلا نه. تکلیف مرد اینجا مشخص میشه، حالا گوش نکن به حرفش. خب زن اگر علم داشته باشه تو اون که نمیتونه بگم که خلاف علم در عمل.
نه، صحبت در هر کدومه. بله، اون زن برش حرام، این که اولا عرض کردیم، همین امروزم دو دفعه تکرار شد. بله، بر اون زن وقتی حرام شد، نتیجهش اینه که این دوتا دیگه به هم نمیرسن. بله، او بر مرد حرام نباشه. بله، اگه گفتیم گوش به حرفش نده، این موضوع کلام ایشون نیست. اونجاییست که اگه گفتیم گوش به حرفش بده یا نه. بله، زن بر خودش حرام، نه، مرد میگه زنمه و غلط میکنی از این حرفو میزنی.
ها، ولی زنه میدونه و حرام
بهتونه بر او مخواست از اول بگی.
زنه خودش علم داره که این کار اشتباه کرده،
ولی این الان برای مرد محرم نیست.
برای مرد محرم نیست، ولی حالا این زنه یه غلطی به قول شما اول بار کرد، حالا میدونه که
حالا این زن رو بیهوشش کرد.
نه، حالا
نه، به من بگو میرم، حالا میتونه کار باش بکنه؟ ها؟ خیلی خوب، این ثمره اش، حالا جواب آقای بنک، حالا این ثمره اش،
حالا تکلیف نداره دیگه.
بله، بسیار خوب، ولی مرد که تکلیف داره، آیا بر او جایزه یا نه؟ اگر گفته بودید یا صدق، نه، بر مردم جایز نبود. بله، حالا نه،
در حال
بیهوشی حکم مرده در وقت خلوه به همون مردر هم گاهی از این کار رو
میکنه.
روایتی که مرحوم آقای گلپایگانی اشاره میکنه، روایت رو ذکر نمی کنن ظاهرن، یه نمیدونم، کتاب و نکاح هم ندارن که نمیدونم ببینیم روایت رو ذکر کردن یا نه، ولی مرحوم آقای خویی رو این روایت تکیه میکنه که نه، به عنوان ابتکار ایشون، اینی که من خوندم تعلیق آقای گلپایگانی را، که خب تعلیق ایشون، حاشیه ایشون مال سال 35 و از این جهت مقدمه در حقیقت از نظر زمان بر بحث‌های آقای خویی. روایتی رو که نقل میکنن، صحیحه ابی بصیر، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأة یک باب هجده عقد و نکاح، عن رجل تزوج امرأة فقالت انا حبلا، زنی رو تزویج کرد، تزوج فعل ماضی، فقالت بعد از تزویج زن گفت اولا من آبستنم. آبستن از کی؟ یا آقایی، شوهری، و تا وضع هم نکرده در عده اونه. بعدم دیگه بالاتر و انا اختو کمن الرضاعه، من خواهر رضاییت هم هستم. و انا علا غیر عده، که این حالا یه تناقض، و انا علا غیر عده یعنی چینجا. قال فقال علیه السلام ان کان دخل بها و واقعها فلا یصدقها، این زن رو تو این حرفاش تصدیق نکند. و ان کان لم یدخل بها و لم یواقعها فلیختبر ولیسأل اذا لم یکن عرفها قبل ذلک، اگر ریشناسایی ها رو نداشت و چنین، حالا بررسی کنه. در هر دو شق در روایت، چه بعد از دخول چه قبل از دخول، در حقیقت معناش اینه به حرف این اعتماد نکنه. اگر بعد از دخوله که اصلا گوش نکنه، دنبالم نکنه، و اگر قبل از دخوله حالا فلیختبر، سوال کنه، بررسی کنه، نه به حرف این تکیه کنه. این روایت ولو مخالف با اون روایات حتی علال قول بالاطلاق، اگر اونجا اطلاق رو منکر شدیم که خب شامل اینجا نمیشد، اگر اونجا گفتیم اطلاق دارد، در این حال این روایت خاصه نسبت به اونا میشه چی؟ مخصص و مقید اون روایات میشود. و نتیجتاً این روایت مورد عمل و مستند قرار میگیره در این قضیه و دیگه قول او قابل قبول نیست. بله ها؟ حالا به هر جهتی اونا دیگه حکمتش هرچی میخواد باشه، این بیان امام قاطعه در مسئله، این قاطعه در مسئله به هر علتی یا حکمتی باشه. خب این مسئله ذیل عبارت سیه که در مسئله ششم اضافه داشت تمام. مسئله هفتم را در جلسه آخر روز چهارشنبه به عرض رسوندیم، مسئله کوتاهی بود که در اون روز عرض کردیم. اون روز پیشبینی کردیم که با این مسئله هفتم متن تحریر بحث نکاح فی العده تمام می شود، ولذا برگردیم و بعضی از فروعی را که سید متعرض شده و در تحریر ندارند اونا رو به عرض برسونیم. ولی مسئله هشتم اینجا هم ولو نکاح در عده نیست، اما لها کمال الملائمه، و بعضی تعبیر عبارت این است که ویلحق و جزء ملحقات نکاح فی العده است، ولذا مسئله هشتم رو هم فردا گفتگو کنیم، بعد از اون وقت برگردیم به فروع زاید در عروه انشاءالله اگر زنده بودیم و حال داشتیم.